پخش شب در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین اخبار و گزارش های این ساعت رادیو فردا. محسن برهانی وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان بازداشت شد. دو روزنامه‌نگار به دلیل اظهار نظر درباره مرگ نیکا شاکرمی محاکمه شدند. و رئیس جمهوری ترکیه خواستار عادی سازی روابط با سوریه شد. محسن برهانی وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده که آقای برهانی برای اجرای حکم قطعی که در یک پرونده برایش صادر شده بوده احضار و به زندان معرفی شده است. در ادامه این بخش خبری جزئیات بیشتری از این خبر رو خواهید شنید. دو روزنامه‌نگار به دلیل اظهار نظر درباره مرگ نیکا شاکرمی محاکمه شدند. محمد پارسی روز شنبه با انتشار مطلبی در شبکه ایکس توییتر سابق از حضورش در دادگاه به اتهام نشر اکاذیب و به دلیل انتشار گزارش و یادداشتی در مورد مرگ نیکا شاکرمی خبر داد. این روزنامه‌نگار اردیبهشت ماه در دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شده بود. از سوی دیگر مرضیه محمودی هم در شبکه ایکس نوشته که برای سومین بار به دلیل نشر خبر کوتاه درباره نیکا شاکرمی دادگاهی شده است. خانم محمودی نوشته صدور هر حکمی در این دادگاه باعث گشوده شدن پرونده معلق قبلی و اجرایی شدن حکم قبلی مبنی بر تبعید به تربت جام خواهد بود. نیکا شاکرمی یکی از معترضان نوجوانی بود که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی کشته شد و به یکی از نمادهای این حرکت تبدیل شد. رئیس جمهوری ترکیه با ابراز تمایل برای عادی‌سازی روابط با سوریه به رسانه‌های این کشور گفت مایل است روابط با کشور همسایه را به همان سطح گذشته بازگرداند. رجب طیب اردوغان روز یک شنبه گفت آنکارا هر زمان که لازم باشد از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای گفتگوهای احتمالی به منظور احیای روابط بین دو کشور همسایه دعوت خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه افزود اگر بشار اسد در جهت بهبود روابط گامی بردارد، رویکرد ترکیه نیز این است که برای عادی سازی روابط با کشور همسایه گام متقابلی بردارد. رجب طیب اردوغان حدود 10 روز پیش نیز گفته بود که ملاقات با بشار اسد با هدف عادی سازی مناسبات دو کشور محتمل است. گروه‌های مخالف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی هستند روز یکشنبه اقدامات اعتراضی خود را با نام روز ملی اعتراض و اخلال دنبال کردند. همزمان با وجود پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس، گروه‌های مختلفی از معترضان یکشنبه در برابر خانه وزیران و نمایندگان ائتلاف حاکم تجمع اعتراضی تشکیل دادند. مخالفانی که در برابر خانه یوواگالانت وزیر دفاع گرد آمدند، دولت را برای امنیت کشور و جان سربازان و نیروهای امنیتی مدافع اسرائیل ناکارآمد نامیده و گفتند که برای جنگ‌های بدون هدف فرزند اضافی ندارند. عده دیگر از مخالفان خیابان‌هایی را که مقر نخست وزیری و وزارتخانه‌ها در اورشلیم است مسدود کردند و حتی مسیر قطار شهری در مرکز شهر اورشلیم نیز برای مدتی از سوی مخالفان مسدود شد و آنها روی ریل‌ها در مرکز شهر نشستند. نرخ برابری ارز و طلا پس از یک روز کاهش نسبی بار دیگر افزایشی شد. روز شنبه و به دنبال اعلام پیروزی مسعود پزشکیان، قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به 58700 تومان رسید که در مقایسه با روز قبل 650 تومان کاهش داشت. اما امروز یک شنبه قیمت دلار آمریکا بار دیگر از 60000 تومان عبور کرد و حوالی ظهر به وقت تهران به 60600 تومان رسید. در این روز هر گرم طلای 18 عیار هم به قیمت 3,442,000 تومان معامله شده و بهای هر سکه هم به بیش از 41,000,000 تومان رسیده است. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، محسن برهانی وکیل حامی معترضان زن زندگی آزادی و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. محسن برهانی که دانش آموخته حوزه علمیه قم است، اردیبهشت سال گذشته نیز از احضار خود به نهادهای قضایی خبر داده بود. احمد برهانی، برادر این وکیل دادگستری، نیز در یک استوری در شبکه اجتماعی اینستاگرام از کلمه بازداشت در مورد برادرش استفاده کرده و نوشته است که این اقدام با وجود فراز و نشیب‌های بسیار و باقی ماندن اشکالاتی در پرونده صورت گرفته است. ساعتی پیش در گفتگو با سینا یوسفی، وکیل دادگستری ساکن آلمان، از او در مورد دلایل بازداشت محسن برهانی پرسیدم.
که ایشون امروز صبح احضاریه دریافت کردن برای اجرای حکم، حکمی که قبلا توسط دادگاه روحانیت صادر شده بود و قطعی شده بود و امروز با مراجعه به دادسرای اجرای احکام بازداشت شدن و روانه زندان شدن، متاسفانه زندان اوین.
اینطور که قوه قضاییه اعلام کرده، گویا ایشون به خاطر پرونده‌ای که پیش از این داشتن برای اجرای حکم فراخوانده شدن، چه اتهاماتی علیه آقای برهانی مطرح شده بود؟
پرونده مربوط به اعتراضات سال 1401 هست، یعنی اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی هست که ایشون اظهار نظرهایی کرده بودند در مورد همون پرونده موسوم به خانه اصفهان و همچنین در مورد بازداشت شده و موضوعات مختلف در فضای مجازی اظهار نظر کرده بودند که علیهشون پرونده تشکیل شده بود. شاکیشون هم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود، حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و یکی از اعضای شورای نگهبان بود که 22 مهر سال گذشته، یعنی 1402 رسیدگی شد به پروندهشون و ایشون به حبس محکوم شدن. البته اطلاع دقیقی از مدت حبس ایشون، حکمی که صادر شده دقیقا، وجود نداره، ولی قسمتی از کیفرخواست رو ایشون منتشر کرده بودن که در اون کیفرخواست هم اشاره شده بود که ایشون اظهاراتی در مورد سرکوب اعتراضات داشتن و اعتراض کرده بودن به صدور احکام اعدام در پرونده خانه اصفهان که حالا حکم قطعی شده و بعد از یک روز از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوریشون احضار شدن و امروز روانه زندان شدن متاسفانه.
یکی از اتهاماتی که در پرونده آقای برهانی مطرح شده، رفتار خلاف شئون روحانیت از طریق توهین به قضات و روحانیت هست. آقای یوسفی، با توجه به اینکه شما خودتون هم وکیل دادگستری هستید، آیا ما اصلا چنین عنوان اتهامی در قوانین جمهوری اسلامی داریم؟
ببینید، چنین عنوان اتهامی وجود نداره. درسته رفتار خلاف شئون روحانیت به عنوان یکی از اتهامات ایشون مطرح شده، ولی در واقع اصلا ایشون روحانی محسوب نمیشن. طبق ماده 16 آیین نامه دادسرا و دادگاه‌های روحانیت، روحانی به کسی اطلاق میشه که ملبس به لباس روحانیت باشه یا در حوزه مشغول تحصیل باشه، یا مثلا اکرات عرفی روحانی محسوب بشه. ایشون هم همواره خودش رو به عنوان وکیل دادگستری و استاد دانشگاه معرفی کردن و جامعه عرفن ایشون رو به عنوان وکیل دادگستری میشناسن، نه روحانی. این که ایشون اونجا محاکمه شدن خودش دارای ایراد هست و از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه حکمی که صادر شده علیه ایشون دارای ایراد هست، که فکر کنم عمده اعتراض ایشون هم همین موضوع بود که در دادگاه ویژه روحانیت ایشون محاکمه شده.
اما آقای یوسفی، آیا آقای برهانی وکیلی دارن که اعتراض کنن به آنچه که شما به عنوان نقایص پرونده آقای برهانی خوندید؟
من اطلاعی از این موضوع ندارم که ایشون در این پرونده وکیل داشتن یا نه، ولی وکیلی میتونه تو این پرونده ورود کنه که باید روحانی باشه. طبق قوانین مربوط به دادگاه ویژه روحانیت، فقط وکلای ملبس به لباس روحانیت میتونن ورود کنن به پرونده، که نمیدونم ایشون اعلامی در این مورد نداشتن. درسته در مورد جلسه دادگاه اعلام کردن و جلسه دادگاهی که داشتن و کیفرخواست که علیهشون صادر شده، ولی اطلاعاتی در این مورد که وکیل داشتن در این پرونده ایشون اعلام نکردن.
با سینا یوسفی، وکیل دادگستری ساکن آلمان، گفتگو می‌کردم. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. یکی از جدیدترین مطالبی که بر روی وبسایت منتشر شده، تنها 36 دقیقه پیش منتشر شده، این هستش که نقدینگی در ایران در پایان سال گذشته به مرز 8000 تریلیون تومان رسیده. بنابراین گزارش، آمارهای جدید بانک مرکزی که روز یکشنبه منتشر شده نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، حجم نقدینگی بیش از دو برابر شده است. به عبارتی، نقدینگی دولت تولید شده در دولت رئیسی از کل نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران تا زمان استقرار دولت 13 بیشتر است. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید بر وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مطالب همینطور بر روی کانال تلگرام رادیو فردا هم منتشر میشه، telegram.me/radiofarda. میتونید رادیو فردا رو به زبان فارسی یا انگلیسی در تلگرام خودتون سرچ کنید و به کانال تلگرام رادیو فردا بپیوندید. اما به فرانسه بریم. در فرانسه آمارها نشان می‌دهد که میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات پارلمانی نسبت به مرحله اول این انتخابات افزایش یافته است. با نزدیک شدن به پایان رأی‌گیری، نیروهای پلیس برای حفظ امنیت و مقابله با اعتراضات احتمالی به ویژه در پاریس آماده می‌شوند. بشنویم از مصطفی خلجی.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه میزان مشارکت 59.71% بود. این رقم کمی بیشتر از رقم مشابه در مرحله اول انتخابات است. همچنین آمارهای مشارکت در انتخابات کنونی افزایش قابل توجهی نسبت به دوره پیشین انتخابات پارلمانی فرانسه که در سال 2022 برگزار شد نشان می‌دهد. در کل به دلیل حساسیت‌های این دوره از انتخابات پارلمانی فرانسه میزان مشارکت در آن شدیداً افزایش یافته و به بالاترین میزان از سال 1981 تا کنون رسیده است. با نزدیک شدن به پایان مهلت رأی‌گیری، نیروهای پلیس در شهرهای مختلف به ویژه پایتخت آماده می‌شوند تا با اعتراضات احتمالی مقابله کنند. رسانه‌ها گزارش دادند که 30,000 نیروی پلیس در سراسر فرانسه و 5,000 نیروی پلیس در پاریس به حالت آماده باش درآمدند. لوموند عکس‌هایی از فروشگاه‌های بزرگ خیابان معروف شانزلیزه را منتشر کرده که نشان می‌دهد شیشه‌های فروشگاه‌ها در حال پوشانده شدن با ورقه‌های چوبی هستند تا آسیبی نبینند. قرار است رأس ساعت 8 عصر به وقت محلی اولین نتایج انتخابات اعلام شود. روزنامه فیگارو به نقل از منابعی در الیزه نوشت که امانوئل مکرون روز یکشنبه از گابریل اتل نخست وزیر و رهبران حزب حاکم خواسته تا در جلسه‌ای پیش از اعلام رسمی نتایج شرکت کنند. به گفته اطرافیان رئیس جمهور، مکرون قصد ندارد که پس از اعلام نتایج سخنرانی عمومی داشته باشد. چهره‌های سیاسی و مقامات ارشد دولتی در همان ساعت اولیه رأی خود را به صندوق‌ها انداختند. از جمله گابریل اتل، نخست وزیر فرانسه، که این انتخابات بیشترین تأثیر را بر سرنوشت او خواهد داشت. به دلیل شکست از پیش مشخص حزب آقای مکرون، آقای اتل یقیناً پس از این انتخابات دیگر نخست وزیر فرانسه نخواهد بود. نظرسنجی‌هایی که پس از دور نخست انتخابات به عمل آمده، حاکی است احتمال اینکه حزب اجتماع ملی بتواند اکثریت مطلق کرسی‌ها، یعنی دست کم 289 کرسی از 577 کرسی پارلمان را به دست آورد، کاهش یافته است. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که این حزب احتمالاً کمی بیش از 200 کرسی را به دست می‌آورد، که همین نتیجه نیز پیروزی بزرگی برای این حزب راست افراطی است. در پارلمان پیشین که با حکم امانوئل مکرون منحل شد، حزب راست افراطی فقط 89 کرسی داشت. در صورت تشکیل دولت از سوی حزب راست افراطی فرانسه، سیاست‌های شدیداً متفاوت این حزب ممکن است جهت‌دهی سیاست‌های خارجی و داخلی این کشور را که از اعضای مهم اتحادیه اروپا، ناتو و از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است، به کلی دگرگون کند.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید، اما بر روی وبسایت رادیو فردا گزارشی هم منتشر شده که جزئیات بیشتری از وضعیت امنیتی در کشور فرانسه رو نشون میده. بر اساس این گزارش که عنوانش هست نرخ مشارکت در مرحله دوم انتخابات فرانسه افزایش یافت، به گزارش رسانه ها 30,000 نیروی پلیس در سراسر فرانسه و فقط 5,000 نیروی پلیس در پاریس به حالت آماده باش در اومدن. عکسایی از فروشگاه‌های بزرگ خیابان معروف شانزلیزه پاریس منتشر شده که نشون میده شیشه‌های فروشگاه‌ها در حال پوشانده شدن با ورقه‌های چوبی هستند تا آسیب نبینند. در دور نخست حدود 70 نماینده از جمله ماری لوپن رهبر حزب اجتماع ملی برای 577 کرسی مجلس ملی انتخاب شدند که نیمی از آنها در طیف راست افراطی بودند. در دور دوم سرنوشت بقیه کرسی‌ها مشخص خواهد شد. یه بار دیگه میگم که برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همینطور شاید در شبکه‌های اجتماعی دیگر ما رو دنبال کنید. نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست instagram.com/radiofarda. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از اینکه ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا 45 دقیقه دیگر که بار دیگر با شما خواهم بود.